یعنی روی دریای مدیترانه باید شریان‌های حیاتی رژیم رو قطع کنیم
انشالله. به هر صورت بر صورت این باستاب بین‌المللی امیدهای بسیاری رو ایجاد کرد. بگذارید از جملات ناظران بین‌المللی هم بگم براتون که طی 24 ساعت گذشته که اظهارات اونها رو رصد می‌کنیم، یکی از زیباترین و قشنگترین شنیدنی‌ترین این بود که آنچه که در طی چند هفته گذشته تبیین می‌شد که توازن قوا آن چیزی است که اسرائیل و آمریکا ایجاد کردن و حالا باید منتظر تأثیرات اون در خاورمیانه بود، همه گفتن که توازن قوا به هم خورد. اون چه که تعیین کننده است ایرانه. و اون جمله جالب توجه این که از رجزخانی شب گذشته که تا سه شنبه خاورمیانه رو چه میکنیم و چه میکنیم، دیدیم که اتفاقی نتونست شکل بگیره، به لحاظ این که کارشناسان نظامی گفتن که آن چه الان اتفاق افتاده تازه بخشی از توان ایران هست. و جالب اینجاست که گیریم که حالا جمله رو آقای دکتر حتما شنیدید، گیریم که F-35 و تندروترین هواپیماها بتوانن که علیه ایران اقدام میکنن یا اهدافی رو در ایران هدف قرار بدن. پیش از برگشتن موشک های ایران با سرعت بیشتر از اونها هدفهایی رو در
مبدعشون زدن.
و سوال میکردن با این باید چه کرد. متشکرم آقای دکتر.
بله بفرمایید.
من خیلی متشکرم از شما.
سلامت باشید. موفق باشید.
ممنونم آقای دکتر یاسر جبرائیلی، متخصص اقتصاد سیاسی، و بسیار سپاسگزارم از شنوندگان گرامی که پیام کوتاه شما رو روی سامانه پیام کوتاه این ویژه برنامه داریم می‌بینیم. در جریان هستید که نماز جمعه این هفته تهران به امامت رهبر انقلاب اسلامی و به همراه مراسم بزرگداشت پرچمدار مقاومت شهید سید حسن نصرالله در مصلای امام خمینی تهران برگزار خواهد شد جمعه 13 مهر ماه از ساعت 10:30 صبح. و همطور که اشاره کردم در ادامه این مراسم و در پی شهادت مظلومانه پرچمدار مقاومت و آزادی قدس و فلسطین حجت الاسلام و المسلمین سید حسن نصرالله و در آستانه نخستین سالگرد حماسه طوفان الاقصی توسط رزمندگان مقاومت اسلامی فلسطین، نماز جمعه با شکوه تهران جمعه 13 مهر ماه به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در مصلای امام خمینی برگزار خواهد شد. خب همطور که در خبرها دیدید رسانه ملی پوشش ویژه‌ای رو داشت. غروب امروز هم این سخنرانی و بیانات مهم رو شنیدیم. دیدار مهم امروز نخبگان کشور و برگزیدگان علمی با رهبر انقلاب اسلامی، بیانات بسیار کلیدی و ارزشمندی رو ایراد کردن که جای توجه و همچنین مجموعه اون چشمانداز تازه‌ای رو پیش میکشه که قابل دقت و مرور هست. بخش از بیانات معظم الله رو گوش میکنیم.
ما در این روزها عزاداریم، به خصوص بنده به جد عزادار هستم. حادثه‌ای که اتفاق افتاد حادثه‌ای کوچکی نیست. فقدان آقای سید حسن نصرالله حادثه‌ای کمی نیست و جداً ما رو عزادار کرده. من با این که این فضای عزای عمومی است در کشور و به معنای واقعی کلمه عزاست، این دیدار رو به بعد موکول نکردم. این دیدار از قبل برنامه‌ریزی شده بود، میشد بگیم هفته بعد مثلا انجام بگیره. این کار رو من نکردم. فکر کردم که این موضوع نباید عقب بیفته. این جهتگیری گرایش به نخبگی و نخبگانی نباید عقب بیفته. جلسه رو تشکیل دادیم. این تشکیل جلسه یک پیامی برای ما داره. پیامش این است که ما گرچه در عزا هستیم، اما عزای ما به معنی ماتم گرفتن و افسرده شدن و یه گوشه نشستن نیست. عزای ما جنسش از جنس عزای سید الشهدا علیه السلام، زنده و زنده کننده است. عزا داریم، اما این عزا ما رو به حرکت و پیشرفت و شوق بیشتر به کار وادار میکن. من میخوام این پیام رو در دل و جان خودمون به معنای واقعی کلمه نفوذ بدیم، احساس کنیم عزاداری ما هم باید ما رو به پیش ببره. من البته در زمینه مسائل لبنان و اونجا که مربوط به این شهید بزرگ و عزیز هست عرایزی دارم که در آینده نزدیک انشالله اونا رو خواهم کن.
خب وقت شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. همین فکر خدمت شما عرض کردم، این آخرین مجموعه ویژه برنامه شکوه مقاومت هست که از رادیو اقتصاد داره براتون پخش میشه. باز هم البته این مجموعه برنامه ها ادامه خواهد داشت و بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد. نکته ای که قابل توجه هست این که همه معادلاتی که آمریکایی ها و اروپایی های همراه رژیم قاسب صهیونیستی تدارک دیده بودند با مقاومت مردم فلسطین، لبنان، مسلمانان و حامیان آزادی قدس شریف و ملت بزرگ فلسطین شکل دیگری به خودش گرفت. این خونهای به زمین ریخته شده از نوزادان، کودکان، زنان، مردان، دخترکان و پسرکان مظلوم و بیگناهی که هنوز چشم بر این دنیا نگشودند اما به دست قصابان اسرائیلی در سرزمین خانه خودشون به کام مرگ کشیده شدند و جام شهادت نوشیدند، بالاخره در جهان و منظومه هستی پاسخی را خواهد داشت. بخشی از آنچه که به صورت نظامی است، بخشی از آنچه که به صورت دیپلماتیک و سیاسی است، اجتماعی و فرهنگی است، داریم در جهان می‌بینیم و بخش مهم دیگری به صورت اقتصادی است که داره آثار خودش رو می‌گذاره، از فرار سرمایه‌گذاران و بقیه قسمت‌ها. بگذارید در این باره با آقای براتی از کارشناسان مسائل اقتصادی سیاسی صحبت می‌کنم. آنچه که ما به عنوان مرگ اقتصاد اسرائیل پس از طوفان الاقصا میخوانیم در رسانه‌های بین‌المللی و در ارزیابی و گزارش‌های داخلی، این داره چه نشانه‌ها و یا رویدادهایی رو از درون این رژیم اشغالگر نشون میده. آقای دکتر براتی سلام و شب بخیر.
سلام علیکم، منم خدمت شما و شنوندگان گرامی عرض ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم. آنچه که پیش رو هست تحلیل شما چیست و آنچه رو بیان کردیم نظرتون در این باره چه هست؟ بیشتر بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته ای که من به ذهنم میرسه در باب مسائل یا جنبه اقتصادی این تحولات، حالا چه اقتصاد خود رژیم چه صحنه اقتصادی این تحولاتی که داره رقم میخوره و ما از اون داریم به عنوان مناسبات جدید منطقه غرب آسیا یا نظم جدید منطقه غرب آسیا یاد میکنیم، این هست که در سالهای اخیر ما شاهد یه تلاش مستمر و پیوسته با مداخله مستقیم دولت آمریکا، یعنی طراح خود دولت آمریکا بود و خودش مستقیم هم در این قضیه ورود کرد، برای اینکه منطقه غرب آسیا یک مناسبات جدیدی رو پیدا بکنه با محوریت رژیم صهیونیستی و تحقیق اهمیت این رژیم که حالا تحت پروژه صلح ابراهیم یا بعد تحت پروژه عادی‌سازی ازش یاد می‌شد. این پروژه یک وجه اقتصادی مهم هم داشت در سطح اقتصاد سیاسی منطقه غرب آسیا و اون هم این بود که حالا مناسبات اقتصادی به طور خاص بحث کریدور که مطرح بود از هندوستان آغاز بشه و با گذر از یک سری کشورهای حاشیه خلیج فارس به رژیم صهیونیستی برسه، به فلسطین اشغالی و از اونجا از مدیترانه به اروپا وصل بشه. این یکی از وجوه مهم اون پروژه عادی‌سازی روابط بود که ما شاهد بودیم. نتانیاهو سال گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل قبل از عملیات طوفان الاقصا نقشه اون رو نشون داد و به عنوان یک پیروزی تاریخی در مسیر حل شدن حالا به قول اون بحث چالش های رژیم و به یک معنا به حاشیه رفتن آرمان فلسطین داشت حاصل می شد و اون به عنوان یک دستاورد تاریخی ازش یاد می کرد. اما طوفان الاقصا با طراحی بسیار پیچیده و هوشمندانه‌ای که فلسطینی بود، یکی از آثار مهمش این بود که این پرونده رو و این پروژه رو دچار چالش اساسی کرد و باعث شد که اسرائیل در این سطح که یک سطح راهبردی و کلام بود آسیب ببینه. از طرفی هم خب در سطح اقتصاد داخلی خود رژیم صهیونیستی هم این آسیب ها وجود داره، هرچند که ما شاهدیم اون چیزی که من از آمار اقتصادی رژیم صهیونیستی می‌بینم اینه که با کمک های بی‌شائبه آمریکا و کشورهای غربی رژیم صهیونیستی در طول یک سال گذشته تلاش کرده شاخص های اقتصادیشو حفظ بکنه تا ظاهرش حفظ بشه، که به نظر میرسه یک پروژه تصویرسازی کاملا مصنوعی است برای اینکه تصویر رژیم صهیونیستی رو یه تصویر مناسب نشون بده. اما همه میدونیم که رژیم صهیونیستی به واسطه اینکه یک موجود امنیتی است، وقتی امنیتش به عنوان اساسی ترین مؤلفه‌اش دچار چالش میشه و بحث بازدارندگیش لطمه جبران ناپذیر میخوره که بارها این تکرار شده در طول این یک سال گذشته، حتما آسیب‌های جدی اقتصادی هم داره که حالا تلاش میکنن اون رو بپوشونن. اما به نظر مهمترین ضربه‌ای که رژیم صهیونیستی خورد همون مخدوش شدن پروژه کلانه رژیم صهیونیستی و یا به طور جدی‌تر آمریکا بود که واقعا میشه گفت که به تاریخ پیوسته اون پروژه حالا کریدور اقتصادی که به دنبالش بودن.
آنچه که حالا من برای اینکه بتونم این مصاحبه رو تمام بکنم فقط یه نکته بپرسم که حالا ما در آستانه یه سالگرد عملیات طوفان الاقصای جنبش حماس قرار گرفتیم و حالا از این طرف شاهد گزارش های مراکز بین‌المللی مثل استاندارد اند پورز یا فیچ و مودیز هستیم که رتبه بندی اقتصادی و اعتباری رژیم صهیونیستی رو همراه با رشد اقتصادی نزدیک به صفر او کاملا منفی در حال سقوط میبینن. این بیانگر این هستش که سرمایه گذاری بودن در اونجا، اون چیزی که حالا گفته شده بعد از چندین ماه موج خروج سرمایه ها، این تشدید خواهد شد با اقدامی که دیشب ایران انجام داد؟
بله حتما اثر مخرب داره، چون که دوباره من بازگو کنم مهمترین مؤلفه وجودی رژیم صهیونیستی بحث امنیت و بحث بازدارندگیش بوده. وقتی این مؤلفه مخدوش بشه توسط ایران در طی عملیات وعده صادق 1 و 2 و چشم‌اندازم این هست که این تداوم خواهد داشت حالا توسط سایر بازیگران جبهه مقاومت، چون اقتصاد همکاری های اقتصادی اهم از سرمایه گذاری بحثای دیگه ای که ما در حوزه اقتصاد های تک سایر حوزه های اقتصادی هم میتونیم ببینیم، مثلا امنیت مثلا مؤلفه دومان یک مؤلفه پایه‌ایه. وقتی اون دوچار چالش بشه خصوصا رژیم صهیونیستی که این مؤلفه توش خیلی محوری تره و بسیار اهمیت داره، بحث نیروی انسانی شما میدونید یه بخش مهم اقتصاد رژیم حوزه فناوری های پیشرفت هست که به شدت وابسته به افراده، یعنی به نیروهای نخبه حوزه فناوری. وقتی این وضعیت پیش بیاد مهاجرت معکوسی که در این قضیه در حوزه نیروی انسانی میتونه رخ بده که رخ داده و تشدید شونده هم هست در طول زمان، این باعث میشه که رژیم فعلی از نظر اقتصادی هم دچار ضعف بشه. اما نکته کلیه که نباید از ذهن دور کرد، مسئله پشتیبانی بسیار بدون قید و شرط و مستمر کشورهای مثل آمریکاست که باعث میشه که به صورت مصنوعی مثل تنفس مصنوعی میمونه، که این تنفس مصنوعی اجازه نمیده خیلی سریع این عوارض بروز بکنه. اما وقتی این استمرار پیدا بکنه و این فشاری که روی رژیم سرمیسی هست زمان طولانی اتفاق بیفته، احتمالا ما شاهد یه فروپاشی خواهیم بود تا اینکه بخواد تصدیف تدریجی اتفاق بیفته، چون دارم به زور واقعا کمک های بلاعوض یا کمک های مختلف نگهش میدارن. این یک جایی پایان پیدا خواهد کرد و تداوم نخواهد داشت به صورت بلند مدت.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتون آقای یدفه براتی، کارشناس مسائل اقتصادی سیاسی. باتون خدافیزی میکنم و متشکرم که ما رو همراهی کردید. خانم آقایان، ساعت دقیقاً 20:45 است، زمان پیام کوتاه ما 30,637 در اختیارتونه. شما هم میتونید نظر بدید با این موفقیت و جانفشانی و ایستادگی و مقاومت ملی که در ایران در حمایت از مظلومان فلسطین صورت گرفت و در پاسخ به شرارت‌های رژیم صهیونیستی در ترورهای نوجوان مردانه‌ای که انجام داد و در این حال کشتار سبوعانه و فجیع یک سال گذشته مظلومان فلسطینی در نوار غزه و همچنین به شهادت رسوندن سید حسن نصرالله و همچنین سرداران به سپاه و صبوری چندین ماهه ایران عزیز، شما فکر میکنید که به راه‌های مقابله و به ویژه از منظر اقتصادی با این رژیم اشغالگر چه خواهد بود؟ بیشتر در این باره خواهم پرسید. و حالا در این هنگام آقای صدیقی همراه ما هستن، از کارشناسان محقق و پژوهشگر در حوزه اقتصاد سیاسی. سلام و شب بخیر.
سلام و عرض ادب و شب بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. عرضم خدمتتون که من قبل از آغاز موضوعاتی که میخوام راجعشون صحبت بکنم تسلیت میگم شهادت سید مقاومت رو و متقابلا تبریک میگم پیروزی عملیات طوفان، عملیات وعده صادق دوم رو.
خیلی متشکرم
خدمتتون.
آقای صدیقی، چند تا مطلب. یکی این که در میانه حالا حجمه و کشتار فزاینده‌ای که ما در نوار غزه شاهد بودیم، در فضای مجازی گزارشی منتشر شد که این گزارش البته در اون هیمنه شاید اگر توجه می‌کردیم میتونست برجسته باشه، و اون اینکه این کار و یا این قتل عام برای تصاحب سرزمین فلسطینیان هست و نه تنبیه حماس، بلکه یک فرصت طلبیست به منظور گسترش سیطره رژیم صهیونیستی بر جغرافیا به منظور ارتباطی که قرار هست از یک مسیر یا کوریدور تازه از هند شروع بشه، از زیر آبهای دریای عمان عبور کنه و بیاد در کشورهای عربی و از مسیر امارات و غیره اینها بگذره و برسه به، حتی از عربستان هم عبور کنه و برسه به سرزمین های اشغالی و از اونجا بره به سمت مدیترانه. این موضوع خب از یک طرف، پیش از اون هم یه اشاراتی رو از به پیمان خاصی که دولت ترامپ دنبال میکرد و فرزندان اون، بعد پشتش گزارش های اومد که کمپانی های اقتصادی ترامپ در ایالات متحده در پی این قصه هستن و به هر ترتیبی میخوان این رو انجامش بدن، تا رسیدیم به سخنرانی نتانیاهو در سازمان ملل که با اون وقاحت و اهانت به همه ملل و ملت‌های مختلف و حتی خود سازمان ملل که تا امروز هم ادامه پیدا کرده، یک تابلوی رو نشان داد که بیشتر نشون میداد که یک جریانی وجود داره و این کوریدور اقتصادی محل توجه بسیاری شده. چنین چیزی داره دنبال میشه؟ نشانه های اون چیز کمان که در رسانه های داخلی هم اطلاعاتی از اون منتشر میشه، از جمله کامین های حمله کالا از امارات و اردن و اسرائیل. بله. و اینها.
بله، ارزم خدمتتون که اگر بخوایم به صورت عام کوریدور آیمک رو بررسی بکنیم، کریدور آیمه که از سال 2020 طرحش ریخته شد، در نشست اخیر G20 یا G21 اعلام شدش. به نظرم کریدور آیمه که دو بعد داره، یک بعد فرامنطقه‌ای و جهانی داره که ناظر بر تلاش ایالات متحده برای محدود کردن پروژه یک کروان یک جاده چین و رقابت چین با هند هستش. یعنی ایالات متحده سعی میکنه در استراتژی مهار یا کانتینمنت چین سعی بکنه که پروژه های اقتصادی چینی رو تضعیف بکنه. این بعد فرامنطقه‌ای این پروژه هستش. اما بعد منطقه‌ای این پروژه ناظر بر این هستش که ایالات متحده سعی میکنه یک ساختار ژئو اکونومیکی رو در خاورمیانه رقم بزنه که به عنوان پیش زمینه عادی سازی کشورهای عربی با عرضم خدمتتون که رژیم صهیونیستی باشه. در واقع ایالات متحده سعی میکنه که از مسیر اقتصاد، در حقیقت اقتصاد رژیم صهیونیستی رو به کشورهای عربی گره بزنه تا عادی سازی یک روند تسهیل شده تری رو طی بکنه. این اون کلان نقشه‌ای که غرب و ایالات متحده برای منطقه ما دارد. اما بعد از جنگ یک اتفاقی که افتادش و در بسیاری از رسانه‌های غربی، عبری، عربی منعکس شد این بودش که خب بخشی از این پروژه آیمک در حال فعال شدنه. ماجرا از کجا شروع شد؟ از ماه نوامبر شروع شدش که توسط دولت یمن کشتی گلکسی لیدر تصاحب شد در دریای سرخ و به فاصله یک ماه اپراتورهای بزرگ کشتیرانی تغییر مسیر دادن و عرضم خدمتتون که تبعاتش چی بود؟ تبعاتش این بودش که یک، بندر ایلات که 12 تا 13 کشتی در ماه توش پهلو می گرفتش کلن تعطیل شد به گفته ارزان خدمتون که رئیس اون بندر که خب منعکس هم شد. و دوم این تبعاتش این بودش که به صورت محسوس عبور و مرور کشتی ها در دریای سرخ و کانال سوئز کاهش پیدا کرد که مقدارش تخمینی حالا به صورت روزانه و ماهانه تخمین زده می شد توسط کانال هایی که به صورت ارزان تخصصی ماجراها رو پیگیری می کنن. این حدود 50-60% تخمین زده شد.
عجب.
اما آیا سوالی که اینجا پیش میاد اینه که آیا عبور و مرور و ترانزیت و صادرات رژیم از مسیر دریای سرخ که مختل شد به صورت کلی مختل شد؟ خیلی اینطور نبوده. تمام اون حجمی که از دریای سرخ عبور و مرورش کاسته شد از طریق دماغه امید محقق شد. یعنی با یک هزینه بیشتر، با هزینه بیمه بیشتر، با هزینه ترانزیت بیشتر، این ترانزیت ادامه پیدا کردش. تقریبا در ماه دسامبر بودش که حالا ما وقتی که رصد میکردیم میدیدیم که قیمت عبور و مرور یک کانتینر از بندر از شانگهای به سمت روتردام قیمتش تقریبا $1,000 بود که این عدد به یک دفعه 5 برابر شد و به $5,000 رسید. بعد کاهش پیدا کرد، بعد دوباره یه سقف بسیار بزرگی رو زد به $8,000 رسید و الان دوباره قیمتش $4,000. خب یعنی این هزینه‌ای بود رو دست رژیم صهیونیستی که خب این هزینه اضافه بار و بیمه و خدمه کشتی و اینها در حقیقت یک اختلالی رو در اقتصاد رژیم صهیونیستی به وجود آوردش. رژیم بعد از دیدن این تحولات که خب یک اختلال قابل توجه نه تنها در بعد اقتصادی بلکه در بعد روانی بود، اومد اعلام کردش که ما، یعنی دو شرکت اسرائیلی به دستور دولت، شرکت منفیت لوجستیک و شرکت تراکنت، با همکاری 4 شرکت عربی در حال انجام یک فعالیتیه که این فعالیت در حقیقت تسهیل رساندن کالا از طریق بنادر مناسلمان، بندر جبل علی و یک بندر دیگه از طریق عربستان و اردن و جسر شیخ حسین و در نهایت اراضی اشغالی هستش. این چیزیه که تو رسانه‌ها در ماه دسامبر و ژانویه به شدت انعکاس پیدا کردش و خب رسانه‌های مختلف هم سعی کردن این موضوع رو پوشش بدن. عرضم خدمتتون که بعد از اینکه این موضوع منعکس شد، خب خبرگزاری های مختلفی روش کار کردن، از جمله الجزیره یک در حقیقت یک اقدام میدانی رو انجام داد و سعی کردش که از حقیقت این ماجرا پرده برداری بکنه. ما برای اینکه بفهمیم که این موضوع چقدر جدی هستش، من یک در حقیقت یه سری آماری رو خدمتتون ارائه میکنم که اعداد و ارقام حرف بزنن تا ببینن که در حقیقت این اعداد و ارقام میتونن در حقیقت به ما نشون بدن که این موضوع چقدر میتونه واقعی باشه. آیا رژیم واقعا یک کریدوری رو احداث کرده در ادامه اون کلان پروژه‌ای که در نشست جی 20 گفته شد، یا اینکه نه، این خبر مثل همیشه یک در حقیقت یه فضاسازی رسانه‌ایه برای اینکه رژیم خوب استاد این عرضم خدمتتون که این فضاسازی‌های رسانه‌ای و سانسورها و از اینجور عملیات‌های روانی هستش.
درسته.
ببینید، به گفته آقای عمر ایزهاری و یعنی رئیس شرکت منفیت لوجستیک و همینطور رئیس شرکت تراکنت و شرکت صهیونیستی، این کوریدور زمینی که قرار بود این مسیر بسته شده توسط انصارالله رو جبران بکنه، روزانه ده ها کامیون، البته به گفته خودشون خب این مسئله امنیتیه و خیلی دقیق بهش اشاره نکردن، ولی خب حد اکثر 300 کامیون در روز ظرفیت این رو داشتش که کالا رو از بحرین و امارات به عربستان و اردن و در نهایت رژیم صهیونیستی انتقال بده. خب یه عدد و یه جمع و تقسیم و یه ضربی بکنیم، متوجه میشیم که در حقیقت با این 300 کامیونی که قرار روزانه از این مسیر عبور پیدا بکنه، سالانه مجموعاً 2 میلیون تن، در صورتی که این در حقیقت پروژه 24 ساعت کار بکنه، 2 میلیون تن امکان این هستش که کالا به سمت اسرائیل بده. در صورت اینکه شما حالا باز هم این کاملا مکشوفه که ظرفیت بنادر اسرائیل، یعنی 4 بندر اصلی تجاری اسرائیل از جمله بندر حیفا، بندر اسدود و بندر ایلات روی هم هلوش 60 الی 70 میلیون تن، یعنی تقریبا کمتر از 3% از کل تجارت رژیم سالانه، 2 یا 3% از کل تجارت رژیم به صورت سالانه میزان ظرفیتیه که این کوریدور زمینی یا به عربی از جسر البری میتونسته در حقیقت اختلال تجارت رژیم رو جبران بکنه.
درسته.
بنابراین این عمل، این حرکتی که رژیم کرد، حرکتی که رسانه های رژیم کردن، بیشتر به نظر می اومدش که خب جدیت اقتصادی نداره، مخصوصا در زمانی که درگیر یک جنگ هستش و در حقیقت فعالیت اقتصادی جدی در اون ناحیه نمیتونسته انجام بگیره یا حداقل واکنش های شدید مردمی رو داشته. من تصورم این هستش که رژیم 3 نیت اصلی از این اقدام داشته. 1، رژیم در وهله اول میخواسته این اقتصادی که در اثر جنگ بسیار شکننده شده رو بهش یک در حقیقت روحیه جدیدی ببخشه و به داخل خودش این سیگنال رو بده که ما توانایی اینو داریم که اختلالاتی که در اثر جنگ اتفاق میفته رو جبران بکنیم. اولین هدف رژیم بوده. دومین هدف ایجاد موج ناامیدی در جبهه مقاومت بوده که نشون بده که انصارالله یمن خب با این حملات نمیتونه اختلالی در روند جنگ و اقتصاد اسرائیل به وجود بیاره. و سومین نیت رژیم هم این بوده که سعی کرده از این راه نشون بده که خب کشورهای عربی در این جنگ با جبهه مقاومت فاصله دارن و پشت اسرائیل هستند و در حقیقت به ما دارن کمک میکنن. در این وضعیت من تصورم این هستش که خب میدونید دیگه، 4 کشوری که در این مسیر هستن، کشورهای بحرین، امارات، مصر و اردن کشورهایی هستن که خب در حقیقت با رژیم عادی سازی کردن. یعنی من فکر میکنم که ظرفیت این که ما بتونیم خب کام